18 دقیقه یک مستند رادیویی تقدیمتون میشه، مستندی با نام پنجره.
در سال 1332 در ایل قشقای متولد شدم.
لا 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 لالایت کردم و خواب نمیاد، وای بزرگت کردم و یاد نمیاد.
اولین دیدارم با استاد سال 1339 بود، کلاس اول بودم در جنوب رشته کوه شرقی زاگرس در یک قشلاق. هیچ نوع امکاناتی نداشتیم، معلمی داشتیم به نام میرزا محمود آجیراک که ایشون بسیار منظم و شیک پوش بود.
بچه ها سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
بله.
خب حالا کی میتونه برای ما یه شعر بخونه؟
من.
شما بلند شو ببینم.
پدر دوستت دارم پدر، سایت ما را به سر.
پیامبر گونه نقشت در اشایل،
برای مرگزم چون روز احسن. احسن.
همه متوجه شدیم به جاده ایل رو خاکی که در پشتی کوهی پیدا می شد به اون طرف، و دیدیم یک مردی شیک پوش با کت شلوار سوار بر اسب داره میاد. سوال کردیم که آقا معلم کیه؟ آقا معلم فرمودن که استاد بهمن بگی.
خودم یکی از افراد ایلم و بر حسب یک تصادف کوچک بنده به تهران رفتم، چون پدرم گرفتاری داشت به تهران رفته بود و در اونجا مقداری درس خوندم. در بازگشت به ایل که بعد از 10 سال صورت گرفت، مشاهده اوضاع احوال ایل و به خصوص بیسوادی بچه ها بنده رو برانگیخت که به فکر باسواد کردن اینا باشم.
همونجا من با اون سن کوچیک، با اون قلب کوچیک آرزو کردم که روزی معلم بشم.
بینیویز سعدی خیلی خوب بود، برو بشین.
این کلمه آسان، یک کلمه سخت بگو.
احسن. بینیویز حافظ خیلی خوب بود، یه دست براش بزنی. باری کله، برو بشین.
آقای امرالله یوسفی، دانش آموخته مکتب استاد محمد بهمن بیگی،
سواد را در ایران عمومی کرد. برای اینکه بخشنامه میشد سواد عمومی و اجباری، ولی این بخشنامه تا کجا میومد؟ تا این ور کوه. اون ور کوههای ایران هر کدوم یک سلطان بود که اون سلطان داشم بیشتر از سلطان مرکزی بود. اونجا قرار بود که همه بی سواد باشن اما از سواد خبری نباشه. استاد به همه میگه خودش شد بخشنامه، از اون کوها، از اون دره ها، از اون بیقلاها، از اون رودخونه ها رفت اونور آخرین نقطه این مملکت، اونجا که فقیر نشینا بودن، محروما بودن، مظلوما بودن، وایساد گفت کلید مشکلات ما در لابلای الفا خفته است، و شروع کرد همه را در یک چادر زیبا نشوند و با آنها الفا یاد داد.
شما بلند شو یه شعر بخون برامون.
به نام خدا، علی سهرابی. یار مهربان، من یار مهربانم، دانا خوشویانم، گویم سخن فراوان، با آنکه بیدارم پند دهم فراوان. من یار پندانم، وزوزی هنرم، با سود ویزیانم، از من مباش کافل، من یار مهربانم.
احسن، براش یه دست بزنید.
استاد محمد بهمن بیگی، شخصیت درخشان علمی کشور، از جمعیت تلاشگر عشایری کشور بود. مردی که برای تحصیل فرزندان عشایر تلاشای بسیاری کرد. وی نه تنها مقدمه تحصیل فرزندان عشایری را فراهم کرد، بلکه زمینه فراهم نمود تا آنها صاحب کار و حرفه شوند. او در کنار فعالیت‌های اجتماعی پدری دلسوز بود که برای فرزندان خود نیز در ساعات فراغت استاد و معلمی مهربان می شد.
من حدود 100 تا شهر میتونم در ایران به شما بشمارم که در قشلاق و ییلاق و در مسیر کوچه عشایر هستن. همگی روستاهای اطراف آنها معلم عشایر داشتن، مثل ایزه، مثل نقده، مثل اورامانات، مثل ایلام، مثل شیراز، مثل کازرون، مثل قیر، مثل شهر کرد، هویزه، مثل حمیدیه. همه شهرهایی که ایلاد در آنجا حرکت میکردن، روستاهای اطرافش هم زیر نظر آموزش عشایر ایران شد. دومین کار مهمی که کرد بیشترین خدمت به توسعه و گسترش زبان پارسی کرد، برای که یک زبان مشترک پیدا کنه که به همه قبایل ایران که 200 قبیله ما در ایران داریم سواد را یاد بده. اومد زبان قومیتی کارساز نبود، اومد زبان رسمی این مملکت یعنی زبان فارسی را به اشتراک گذاشت. یعنی 200 قبیله با زبانهای مختلف در درون اون زبانها با گویشهای مختلف به همه فارسی یاد داد.
خب یه چند سال از چون بخوتیم شما بلند شو یه شعر بخون برامون.
به نام خدا علی سهرابی بفرمایی
بخون.
یار مهربان من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان، با آن که بیدارم پند دهم فراوان، من یار فندانم، واروسی هنرم، با سود ویزیانم، از من مباش کافل، من یار مهربانم.
احسن، براش یه دست بزنید.
سکینه کیانی، همسر دکتر استاد محمد بهمن بیگی.
40 سال پیش بهمن بیگی با یکی از بچه‌های بویراحمدی که راهنما بود با هم 4 ساعت با اسب رفته بودن یکی دو تا مدرسه ببینن. ابوالحسن حسینی هم اسمش بود. الان هم زنده هست.
بنده پس از 10-15 سال که تدریس کردم بعد شدم نماینده فرهنگ آموزش شاعر در بویراحمد.
این یه مرتبه زده بود زید گریه، گفته بود آقای بهمن بیگی از جون ما چی میخوای؟ از جون خودت چی میخوای؟ تو این راه رو برای چی اینقدر با پای پیاده با سوار بر اسب برای چی تو ماشین تو گذاشتی چندین فرسخ راه میری که میخوای به کجا بری؟
راه بسیار دشواری در پیش کن بود. گفتم آقای بهمن بیگی این راه تنگه خطرناکی نبدیم برگردیم یاسوس اون دو مدرسه دیگه رو فردا ببینیم. قبول نکرد. گفت من مخصوصا میخوام همین این رای دشوار رو.
میگه وقتی که رسیدیم تا
مخصوصا 200 تحصیل کرده عشایری ممتاز در سطوح مختلف علمی خودشان را مدیون تلاش های ارزشمند استاد محمد بهمن بیگی میدانند.
سومین کار مهمی که انجام داد تنها علم یاد نداد، شغلم داد. سالی 2000 نفر نوجوان از سراسر ایران با کنکور انتخاب میکرد و در مؤسسات فراوانی که تقریبا 20 مؤسسه در شیراز بود آنها را در اون مؤسسات آموزش میداد و سالی 1500 نفر از این نوجوانان برمیگشتن و حقوق بگیر میشدن و 500 نفر دیگه اینا 2 سال، 3 سال و 4 سال بودن. دبیرستان بود، دبیرستان شبانروزی بود، دبیرستان نظام بود، دبیرستان تربیت دادی بود، هنرستان کشاورزی بود، هنرستان صنعتی بود و اونا که برمیگشتن یک سال دور میدن تموم شد دانشسرای عشایری بود که سال 1300 نفر آموزشگاه مامایی بود، آموزشگاه پرستاری بود، آموزشگاه قالی بود، دامپزشکی بود، پزشکیاری بود، سینماهای سیار و فراوان بود و سالی حدود 30-40 نفر برای چاپ افست تهران از بچه ها میفرستد. یعنی به همان بگی یک معلم بود، اما خودش کار یک دولت را انجام میداد.
از میان این بچه ها دیپلومه های باسواد درست بکنم، نه دیپلومه، دیپلومه باسواد، لیسانسیه باسواد درست بکنم و اینها ترقی کنن، قاضی بشن، افسر بشن، دبیر بشن، دکتر بشن، چی شدن؟
الان تو هم بیمارستان نمازی شما یه 100 قدم میبینید جلوتر دفتر بخش اطفال رئیس بخش اطفالش آقای دکتر حقیقت اتفاقا از دانشجویان هم دبیرستان عشایری. بعد تو همون بخش آقای دکتر کرمیفر میبینید که فوق تخصص قدرت داره از همین جاست. آقای دکتر درخشان میبینید فوق تخصص کلیه اطفال بازم از تمام اینا دانش آموختگان مدرسه عشایری هست.
خب حاصل دهدرنشان باسواد کردن هزاران عشایر بی‌بضاعت، بیش از 10,000 معلم، هزاران طبیب، مهندس، قاضی، وکیل، افسر و باسواد کردن دخترها که حالا ما عشایر که دختر جز فرزند حساب نمی کردن حالا تو عشایر به همت بهمن بیگی ما هزاران دختر نویسنده، شاعر، پزشک، مستندساز داریم و الان دخترها هم در عشایر جلوتر از مردها هستن خدا را شکر.
استاد توانست دختران عشایری را نیز جذب مدرسه های سیار کند و نخستین مرکز تربیت معلم عشایری را بنیان نهد و تجربه های آموزشی خود را در چند کتاب در قالب داستان بنویسد. سرکار خانم چراغی از دانش آموختگان مکتب استاد محمد بهمن بیگی.
یادم میاد بین سالهای 81 تا 85 بود که این افتخار رو داشتم در یکی از جلسات استاد محمد بهمن‌بگی با ایشون آشنا شدم و چند دقیقه هم با ایشون هم کلام شدم. هیچ وقت اون مصاحبت و همنشینی با ایشون رو فراموش نمی کنم. خب رفته رفته عاشق ایشون شدم، یعنی عاشق منش و رفتار و بزرگ منشی و اون چیزی که ایشون به بچه های عشایر یاد داده بودن. یادم میاد که آقای عباس سیاهی یه شعر خیلی زیبا در مورد استاد محمد بهمن‌بگی گفته بودن. من همیشه یکی از ابیات اون شعر یادمه که می گفتن قلم در دستت ای مرد همه فن، برنده طرز پولاد است و آهن. و ادامه می دادن این شعر رو تا جایی که می گفتن پیمبرگونه نقشت در عشایر، برای مرد و زن چون روز روشن. تو ما را سالها تعلیم دادی به کردار و به گفتار و نوشتن. این شعر آقای عباس سیاهی در وصف ایشون من رو کنجکاو کرد که بیشتر در مورد این استاد ارزشمند تحقیق کنم. کتاب‌های ایشون رو مطالعه کردم. کتاب‌های چون بخارای من، ایل من، طلای شهامت و جمله معروفی که ایشون داشتن و همیشه من یادم هست و این رو به صورت یه تیتر بزرگ همیشه روی بنر میزنم و داخل مدرسه قرار میدم که کلید مشکلات ما در لابلای الفا خفته است. بعد از فوت ایشون ارتباط نزدیکی با همسرشون پیدا کردم و جوری که خب بعد که وارد عرصه کار و کارآفرینی شدم و تونستم یک مدرسه غیر دولتی رو راه اندازی کنم، دیگه اون موقع یک مجموعه کامل از اون چیزی که ایشون در مدارس عشایری و دانشسرای عشایری تعلیم میدادن رو برای خودم جمع‌آوری کرده بودم و شروع مدرسه و بیس کار و شالوده مدرسه من از اندیشه های این بزرگ مرد بود.
این معلم برجسته و فداکار نه تنها خودش باعث افتخار ایران شد، بلکه با فراهم کردن مقدمات آموزش هم قبیله های خود احساس ارزشمندی و غرور را برای تک تک دختران و پسران عشایری فراهم کرد. آقای امرالله یوسفی، دانش آموخته مکتب استاد محمد بهمن‌بگی.
در سال 1950 که من 17 سالم بود معلم شدم و داوطلبانه رفتم ایل شاهسوند، یعنی 3000 کیلومتر از شیراز به شمال ایران، کنار رود عرس، مرز اون موقع رو ایران و شوروی بود، و شروع کردیم درس دادن. مهرآبان آذر ایشون پشت سر ما اومد. معتقد بود که تعلیم و تربیت در این مملکت بر سه اساس استوار باید باشه: مقاومت، مداومت و مراقبت. دانش آموزان ما رو آزمود، 4-5 مدرسه بیشتر نبودیم اون موقع، امتحانی رفته بودیم، آزمایشی رفته بودیم و ظهر می‌خواستیم نهار بخوریم. حالا گفت بچه‌ها چی نهار می‌خورین؟ همه گی گفتیم ما چلو کباب می‌خوریم. چلو کباب اون موقع 20 ریال بود با دوغ ترکی با کره محلی. ولی خودش گفت نه شما جوونین، چلو کباب بخورین، من نیمرو می‌خورم. خب این گذشت و بعدها سال 82-83 که سالاتی داشت که من شبای یک شنبه را پرستارش بودم، خدمش بودم، ازش سوال کردم استاد چرا اون موقع شما چلو کباب نخوردین سال 50؟ فرمودن که بله، دوتا آموزش دادم به شما، کار به شما گفتم که یاد بگیرین و انجام بدین. یک، برای که نهار نون و سیب زمینی هم میشه، نون خالی هم میشه، نون و پنیر هم میشه، صرفه‌جویی کنید. دومین کاری که مهمتر از اون بهتون یاد دادم این بود که اگر مثل من مسئول شدین پول دولت زیر دستتون بود، او را حیف میل نکنین. سال 53 نشان پیکار با بیسوادی را از یونسکو گرفت به نام کروپس کایا.
دانشمند محترم آقای محمد بهمن‌بگی، مدیر کل آموزش عشایری، از یونسکو اطلاع واصل شده که هیئت داوران بین المللی جوایز پیکار با بیسوادی نشان افتخار جایزه نادژدا کروپس کایا را به خاطر کار پرعرج شما در آموزش عشایر و ابتکاری که در تربیت معلمان این زمینه مهم نشان داده اید و نتایج گرانبهایی که از مساعی جمیله شما در سرپرستی و هدایت امور آموزش عشایر به دست آمده به جناب عالی اختصاص داده و این نشان در مراسم شکوهمند روز بین المللی پیکار با بی سوادی به وسیله مدیر کل یونسکو به نماینده ایران تسلیم گردیده است. فرصت را مغتنم می شمارد و به جناب عالی به مناسبت این توفیق افتخارآمیز و نهایت صمیمیت تبریک می گوید.
سال 53 ازش دعوت کردن که بشه وزیر آموزش پرورش، قبول نکرد، برای که می گفت اگر وزیر بشم آموزش عشایر از یاد میره، عشایر ایران از یاد میره، و در معلم خود باقی ماند تا بازنشسته شد. او بی‌نظیرترین معلم بود و در نویسندگی هم بی‌نظیر بود که 5 تا کتاب نوشته، همش سبک ایدئال رئالیسم و تبدیل به ایلیاتی شده. ایشون بخارای من ایل من نوشته که شاهکار ادبیات معاصره و خیلی زیبا جملات رو در کنار هم گذاشته. یه جا مثلا در ییلاقی دنبال مدرسه میگرده، میدونه که مدارس ما اون موقع نه آدرس داشت، نه تابلو داشت، نه جاده داشت، نه ماشین داشت بیاد. سوار بر اسب در یک ییلاقی زیبا دنبال چادر مدرسه میگرده، چون خودش هم میگه تمام علاقه من، تمام عشق من، تمام زندگی من دیدن یک مدرسه چادری است.
و سرانجام طلوع شیرین استاد محمد بهمن بیگی، نویسنده بزرگ ایل قشقایی و بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری، در 26 بهمن 1298 به غروبی دلتنگ در 11 اردیبهشت 1389 ختم شد.
خب کی بلده پایتخت کشورها رو برامون بگه؟
من.
شما که دستون پایینه بیا.
به نام خدا امین عرب بفرما.
خب بیا پای تخته، بنویس ماداگاسکار، قرقیزستان. بچه ها وقتی بنویسیم چی باید صداشو؟
قرقیزستان. بفرما.
احسن، براش دست بزنید. برو بشین باریکلا.
ایران سرای پیروان اهل دین،
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید،
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانی
ایران.
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
سال
1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، لایی که هر جایی هستید روز رو به خوبی شروع کرده باشید و ساعت بسیار پربرکتی هم در انتظار همتون باشه. من خادم شما هستم، من خادم ملت هستم، من آمدم که بزرگواری شما را حفظ کنم، من آمدم که دشمنان شما را زمین بزنم، من آمدم که ملت را یک ملت مستقل کنم. به من اگر خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر. بله، این بخشی از بیانات درخشان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره روح شریفه. همون امام عزیزی که با توجه به اون جایگاه و ویژه‌ای که در دل مردم داشتن باز هم خودشون رو خادم ملت می‌دونستن. اصولاً هر چقدر که مقام و جایگاه بالاتر و مهمتر باشه، وظیفه خدمتگزاری بیشتر و سنگین‌تر. ما بزرگای زیادی رو می‌شناسیم که زندگیشون پر از خدمات شایسته است. اون هم نه فقط به مردم فامیل و شهر خودشون، بلکه به بشریت خدمت‌های زیادی کردن. همه ما باید باورمون این باشه که سیر نیازهایی که مردم به سمت ما دارن میارن، هدیه و نعمتی الهیه که شکرانش تعهد، دلسوزی، وظیفه شناسی، تلاش پیگیر در رفع این نیازمندی ها و همینطور احساس ناراحتی و خستگی نکردن در خدمت رسانی شایسته به اون مردمه. خوبه که این کلام دلنشین و درخشان حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام رو سرلوحه زندگیمون بکنیم که فرمودند همانا نیازمندی های مردم به شما از نعمت های خدا بر شماست، بنابراین از این نعمت ها دلگیر نشوید. دو بیت شعر هم هست که خیلی جذابه و خیلی همون خیلی وقتا شنیدیمش اما بعضی وقتا بهش بیتوجهی میکنیم. اون شعر اینه که دانی که خدا چرا تو را داده دوده است؟ من معتقدم که اندران سری هست. یک دست به کار خیشتن پرداختن، با دست دیگر زبی کسان گیری دست. بله، همه ما باید باورمون این باشه که هر موقعیت و جایگاهی که داریم برای استفاده کردن و خدمت کردن به مردم، البته برای کسب رضایت خدای متعاله. حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام فرمودند که همانا مسئولیت و منصب تو طعمه و شکار نیست، بلکه بار امانتی در گردن توست.
راه صدایم می شنوید امیر جوانبخت؟
با من سخن می گویی جناب وزیر؟
پیداست که اکنون شما امیر جوانبخت دیار مایید. خداوند پدر گرامیتان را در جبار رحمت خیش جای دهد.
چون این باد هنوز گوشهایم به این که امیرم به خانی خون نگرفته. هنوز هم در اندرونم خود را امیرزاده می دانم، نه بیشتر.
لیک این رسم روزگار است، پسران به جای پدران می نشینند و هیچ بالانشینی تا ابد در آن جایگاه نمی ماند که فرود گور چشم به راه تمام آدمیان است.
سخن به درستی می گویی وزیر.
حال که روزهای عزاداری برای پدر گرامیتان به پایان رسیده، باید که اداره ملک آغاز کنید امیر جوانبخت.
آری، باید چنین کنم.
آیا قصد آن دارید تا در کارها دستی برید یا همه چیز همان گونه که در روزهای پدر گرامیتان به انجام رسید ادامه یابد؟
نه، میخواهم در انجام امور تغییراتی دهم.
براستی؟ و امیر جوانبخت میخواهد تا چه کند؟
میخواهم حکیمان را عزت بخشم تا در آسودگی علم خیش به باقی مردمان بیاموزند. میخواهم کشاورزان را دولت دهم تا با خاطر آسوده کشت و زر کنند و سفره مردمان را از نعمت انباشته سازند. میخواهم سپاهی مردان را ثروت دهم تا به طمع به کف آوردن لقمه ای چربتر راه نفس بر مردمان نبندند. میخواهم درب عدالت خانه ها را در تمام شبان روز باز بگذارم تا هیچ مظلومی درمانده و هیچ ظالمی در امان نباشد.
چه تومار بلند بالایی.
و هنوز ادامه دارد. من میگویم و میخواهم و انجام کار را پی میگیرم و تو باید که در انجامش یاریم کنی. میتوانی وزیر؟
از جان به خدمت مشغول خواهم.
مرحبا.
تو را سپاس میگویم به سبب این همه نعمت و برکت و امان و آسایش.
هیچ مرد عابد، در سرای امیر آسوده ای؟
مرا جا و جایگاهی دیگر است. امیر خواست به دیدارش آیم، من نیز چنین کردم. لیک اکنون ساعتی است به انتظارم و هنوز امیر را ندیدم.
تنها اندکی دیگر صبوری کن نیک مرد عابد. بی تردید به کار مردمان مشغول است که نیامده. همکنون می روم و به همراه امیر نزد تو باز می گردم. پس چشم به راهش باش که امیر را با تو سخنی است.
که تو را از آن خبر است؟
نه، به خدا سوگند که نه. اکنون سالهاست در روزی که بر کرسی امارت نشسته می گذرد. تا حال سخنی نبوده که از من پوشیده دارد. لیک این بار با من نیز نگفته او را با تو چه کار است. بمان، از پیش می روم.
سپاس.
آمدی وزیر.
در پس درگاه چه می کنید امیر؟ آن نیکمرد عابد چشم به راه شماست که خود او را به حضور خواسته اید.
به تماشایش مشغولم. از دیدن آرامش و قرارش به حیرت می افتم و حسرت می برم.
او را نزد شما بخوانم؟
نه، در بکشا، خود خواهم رفت.
به دیده منت.
درود بر تو نیکمرد عابد.
و درود و سلام بر تو امیر عدل گستر مهربان.
ای امیر، آنچه قصد گفتن به عابد را داری باید در خفا بازگویی یا من نیز بمانم.
تو نیز بمان.
پس تو گوش شنوا برای شنیدن سخنت دارم.
میخواهم امارت بگذارم و نزد تو بیایم تا زهد و عبادت پیشه کنم.
چه؟
از سحرگاه تا دیرگاه شب به کار دنیا مشغولم. تازه جوان بودم که امیر این دیار شدم و حال گرد پیری بر سر و رویم نشسته. دور نیست دست اجل گریبانم بگیرد و من بمانم و تاریکی گور. ای نیک مرد عابد، برای آن روزگار هیچ از تسبیح و عبادت ذخیره نکردم. در این دیار امیر و در دیار باقی فقیر خواهم بود. پس میخواهم زهد پیشه کنم.
اما امیر.
صبوری کن وزیر، من پاسخ او خواهم داد. گوش دار امیر. تو امیر دیاری هستی که در آن مردمان به عدالت و آرامش روزگار می گذرانند. ظالمان دست بسته و مظلومان در آسایشند. جز این است؟
به خدا سوگند چنین است نیک مرد عابد. من که وزیر اویم جز عدالت و مهر و خدمت از امیر ندیدم.
پس بر کرسی امارت خیش بمان که عبادت همان است که تو می کنی.
بله دوستان عزیز، فرصت خدمت رو هر کس در هر جایی که هست باید غنیمت بشموره و تلاش بکنه ازش استفاده بکنه، خلق خدا رو از خودش راضی بکنه که انشاءالله خدا هم ازش راضی باشه. خدمتگزار واقعی اون کسیه که مثل شمع ذره ذره بسوزه تا محفلی رو روشن بکنه و خدمت شایسته‌ای رو انجام بده. هر کس به شیوه‌ای میتونه این کار رو انجام بده و برای خلق خدا سودمند بشه. بعضیا با علمشون این کار رو میکنن، بعضیا با کلام و بیان روشنگر و دلنشینشون، و خوشا به حال کسانی که از علمی که استفاده میکنن به بهترین شکل استفاده میکنن تا مردم رو سلامت نگه دارن، اگر که دچار بیماری میشن سلامتی رو بهشون هدیه بدن. منظورم اون پزشکان و پرستاران عزیزی که در عرصه های مختلف توی صحنه های مختلف توی شرایط مشکل از خودشون میگذرن، از خانوادهشون کم میگذارن برای اینکه بتونن عموم مردم رو از فیض حضورشون بهره مند بکنن. طبق جدول پخش برنامه های ما، شنبه ها ساعت 9 صبح برنامه زنده بفرمایید سلامتی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که به مدت 55 دقیقه این برنامه رو میتونید بشنوید. برنامه بفرمایید سلامتی به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به همه شما عزیزان شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید. بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب